تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 12 سوره بقره آیه 8 و ابتدای آیه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب رسیدیم به آیه 8 از سوره مبارکه بقره. عرض کردم 5 آیه اول سوره بقره در خصوص متقین هست، 2 آیه بعدی 6 و 7 در خصوص کفار هست که جلسه گذشته اجمالاً این 2 آیه را هم بحث کردیم. از آیه 8 تا آیه 20 13 آیه در خصوص منافقین هست. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. و من الناس و از انسانها، من کسانی هستند که یقول میگویند آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم و بالیوم الآخر و به روز قیامت نیز ایمان داریم و ما هم به مؤمنین، اما اینها مؤمن نیستند. این ترجمه ظاهری آیه بود. 2-3 نکته خیلی سطحی و گذرا در خصوص مسائل ادبی و جنبه عربی آیه را هم اشاره عرض بکنم، بعد توضیح آیه که البته به آیات بعدی مرتبطه، گاهی مجبور میشیم آیه بعدی رو هم در ارتباط با این آیه بررسی کنیم. و من الناس، من در زبان عربی عنایت دارید که معانی مختلفی پیدا میکنه. حرفی است که این حرف جر میتونه معنای ابتدا داشته باشه، بیان باشه، من بیانیه. اینجا من به معنی من بعضیه است، تبعیض بعض رو مشخص میکنه. این من یعنی بعضی، ناس جمعه، انسانها معنی میده، یک فرد نیست. الف و لامی که بر سر ناس در اومده، ان ناس افاده عموم داره به صورت گسترده تری. اگر قوم در زبان عربی ما بگوییم، خود قوم معنی جمع داره، یک نفر نیست. اما در عین حال میگیم اقوام، قوم رو جمع میبندیم. تو فارسی اقوام هم میگیم، قومهای زیاد، خود قوم جمعه. این میخواییم ما گروه بیشتری رو در بر بگیره. من الناس، ناس جمعه، الف و لامی هم که بر سرش در اومده افاده عمومیت بیشتری میکنه، یعنی از همه انسانها من بعضیاشون، نه همه اینجوری نیستند. شما کل انسانها رو وقتی میخواید مورد نظر قرار بدید، من بعضیشون، برخیشون، یک دستشون این گونه هستن. خب قرآن کریم در ابتدای سوره بقره وقتی میخواست انسانها رو دستبندی کنه، کلن گفتیم در 3 دسته قرار داد دیگه. ابتدا عرض کردم ما میتونیم انسانها رو از نظر رنگ دستبندی کنیم، بگیم انسانهای سیاه، سفید، زرد. از نظر جنس دستبندی کنیم، انسانهای مرد، انسانهای زن. از نظر مثلا نژاد و قبیله و شرقی و غربی دستبندی کنیم،
یا از نظر قد یا از نظر قیافه، قرآن اینا را اصلا ترتیب اثر بهش نداده، چون هیچ دلیلی نداره یه سیاه بر سفید برتر باشه یا سفید بر سیاه برتر باشه، مرد بر زن برتر باشه یا زن بر مرد برتر باشه. اون معیار برتری رو قرآن کریم در یک بیان کلی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار برتری با تقواست. خب لازمه تقوا سفید پوست بودنه؟ نه. لازمه متقی شدن مرد بودن یا زن بودنه؟ خیر. هر فردی در این عالم، چه شرقی چه غربی، چه سیاه چه سفید، چه مرد چه زن، که با تقوا شد او بالاتره، او برتره، ارزشش در پیشگاه خدا از بقیه بیشتر خواهد بود. دستبندی که قرآن کریم در ابتدای سوره بقره کرده بر مبنای حالات و صفات انسانی است که این دستبندی رو صورت داده. انسان‌های با تقوا، انسان‌های کافر، انسان‌های منافق. پس این خصیصه انسانی که اعم از سیاه یا سفید، شرقی یا غربی، هر کدام میتوانند دارای این خصیصه باشند، از این دید قرآن داره دستبندی میکنه. لذا وقتی الناس فرمود آیا برخی از الناس متقی نیستن؟ پس من الناس باید منافقین باشن؟ همه نباید باشن. آیا برخی از این ناس من به کفار بر نمیگرده؟ پس اینجا وقتی میفرماد که از این الناس من یقولو، من اولش آورده، یعنی برخیشون کسانی هستن که این گونه میشون. همه انسان ها منافق نیستن، چون در بین انسان ها با تقوا هم پیدا میشون. یه اشاره همینجا عرض بکنم، معمولا گاهی ما به انسان های مسنتر، سال خورده تر، به خصوص اونهایی که استاد دیدن، در محضر علمای ربانی پرورش یافتن، شخصیت‌های معنوی گذشته رو دیدن، گاه گاهی آه می‌کشن، حسرت می‌برن که چقدر معنویت کم شد، چقدر تعالی روحی ضعیف شده. مثلا در گذشته ما انسان‌های چنین و چنانی ما می‌دیدیم و حال گاهی در جامعه‌مون سیر می‌کنیم انسان‌های با تقوا و با معنویت کم دیده می‌شوند. خب اینجا یه نکته ای رو باید توجه داشت، با توجه به این که قرآن می فرماید من الناس من یقول. اینجوری نیست همه انسان ها منافق شده باشن، همه انسان ها کافر شده باشن. قرآن هم برای همیشه داره بیان میکنه، و لذا اگر شأن نزول قرآن راجع به یه عده خاصی، مثلا برخی از مفسرین نوشتن این من الناس به اوس و خزرج در صدر اسلام برمیگرده، که قبیله ای از اوس، قبیله ای از خزرج، گروهی از اینها بودن که اینجوری می اومدن در مدینه، هی می گفتن یا رسول الله ما ایمان داریم اما واقعا مؤمن نبودن. آیا واقعا آیه فقط در خصوص اون افراد است؟ خب علمای علم تفسیر و همچنین علمای علم اصول می فرمایند که شأن نزول مبین می تواند باشد، ولی مخصص نیست، اختصاص نمیده، داره بیان میکنه، تبیین میکنه که در رابطه با این افراد این آیه بیان میکرده است، اما این الی الابد ادامه داره. هیچگاه زمین خدا از اولیای الهی، از انسانهای با تقوای برجسته خالی نمیماند. ممکنه در یه برهه از زمان کم بشه، در یه برهه از زمان بیشتر بشه. این هست. اولا در بینش معنوی ما لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که این رو در بحثای شبهای دهه اول محرم عرض کردم، اون حساب جدایی داره. حجت خدا، واسطه فیض خدا، امام به حق، باید بین خدا و خلق واسطه فیض باشه. این جدا همیشه در هر جامعه، در هر مردمی از بندگان خالص و خوب خدا وجود دارد که فردای قیامت خداوند اینها رو به رخ بقیه میکشونه و اتمام حجت میکنه. یک آقای راننده تاکسی در همین تهران به بنده گفت فلانی یه چیزی در تاکسی من اسم برد، من یادم رفت از چیزای فنی اتومبیل بود، گفت این آقا خراب شد. من رفتم حوالی میدان شوش بود به یک فروشگاهی این رو بخرم، یه قیمتی به من گفت، باز یادم رفته چون دقت به این امور نداشتم، یه مبلغ مثلا نسبتا پایینی. چندی بعد در شهرستان من دوچار شدم این وسیله رو احتیاج پیدا کردم، رفتم بخرم، یه قیمت خیلی بالاتر بود. گفتم من در تهران چندی قبل به این قیمت خریدم. گفت غیر ممکنه، جنسی که من به شما دادم قیمتش همینه. اومدم تهران، رفتم میدان شوش سراغ اون فروشنده، دیدم به همون قیمت یه دونه دیگه به من داد. من تعجب کردم، حالت تعجب منو که دید متوجه شد، گفت فکر نکنید که الان جایی دیگه هم بخرید به همین قیمت رو شما میدن، قیمت فعلیش اینه، همون قیمتی که اون آقا در شهرستان به من داده بود. من چون به قیمت قبلی خرید داشتم و جنس جدید هم به قیمت جدید آوردم، بر خود گوارا نمیدانم اونی که قبلا خریدم به این قیمت بدم، لذا این یه دونه از اون قبلی مون فروختم، بعدی رو از من بخرید به این قیمت خواهم داد. یه آدم فروشنده ظاهراً هم معمولی، اما خداوند تو هر سلکی، در هر سلکی، در هر دسته ای قرار میدهد که فردای قیامت برای اتمام حجت نشون بده که آقا میشد دین رو حفظ کرد، میشد با ایمان زندگی کرد. لذا نمیفرماد همه انسان‌ها اینجوری شدن، آلوده شدن. و من الناس، من بعضیه است، برخی از انسان‌ها هستند که من کسانیم این ادن یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. وقتی نوبت به زبان میرسد بله ما ایمان داریم، جانماز ما میکشن، اون چنانم دم از دین، تقوا و تقدس میزنن، میگه دیگه از اینا متدین تر تو جامعه پیدا نمیشه. اما خدا میفرماید و ما هم به مؤمنین، اما اینا مؤمن نیستن. اینجا باید چند نکته رو یک کمی با هم دقت کنیم بریم جلو. ببینید اصولا نفاق، دورنگی، دروری از چه ریشه ای برمیخیزد و تا چه میزان زشت و خطرناکه، و این که قرآن میفرماید میگویند ایمان داریم، نشون میده که ایمان به لغلغه زبان نیست. یک مرحله اظهار وجود دین شهادتین و اقرار به لسانه، اما عمل به ارکان میخواد، واقعیت و تو میدان عمل اومدن و نشون دادن رو لازم داره. ابی عبدالله علیه السلام وقتی در سرزمین کربلا فرود آمدن این جمله رو فرمودن، معروف، همه هم نقل کردن، قطعا شما هم شنیده اید. چرا در سرزمین کربلا این نکته رو به رخ میکشن؟ الناس عبید و دنیا و دین و لعبون علا السنتهم یهوتونه ما درت معائشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. الناس عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین میگردن تا اونجایی که به دنیای اونها لطمه نزنه. همینقدر که محسو بالبلا دوچار یک مشکلی شدن، توی بوته امتحان و آزمایشی قرار گرفتن، قلت دیانون، دینداران کم میشن، اندک میشن. اونجاست که نشون میده چقدر واقعا ثابت قدم باقی میمانن. خب عامل دروی و نفاق چیه؟ من با یک مثال شروع میکنم، بر مبنای این مثال داریم. چرا من الناس من یقولو، چرا برخی از انسانها این گونه هستن که وقتی نوبت به زبان، یعنی چی؟ این زبان کنایه از اظهاره دیگه، کنایه از تظاهره، یعنی وقتی میخواد نشون بده خودشو متدین نشون میده، اما وقتی که به واقعیت عمل میخواد برگرده نخی واقعیت براش مطرح نیست. ما در اینجا سه دسته داریم، دو دسته رو اسلام رد کرده نپسندیده، یک دسته رو قرآن میپسنده. یک دسته ملامتیان هستن، ملامتیان یک فرقه ای از صوفیه در دنیای تصوف، یک فرقه ای وجود داره به نام ملامتیان. ملامتیان کیا هستن؟ ملامت یعنی سرزنش، میخوان سرزنش بشن. چطور؟ در باطن آدم خوبی هست، نماز میخونه، روزه میگیره، آدم بیدینی نیست، اما چون میترسد اگر در جامعه خودش رو متدین جلوه بده، مرید پیدا کنه، مردم به او دل ببندن، براش صلوات و سلام بفرستن، تجلیل کنن، احترام کنن، دوچار منیت و تکبر و خودخواهی بشه، از این جهت چه میکنه؟ خودشو بد جلوه میده. بد نیست، عمدن تظاهر به بدی میکنه. یعنی نقطه مقابل کیا میشه؟ نقطه مقابل منافق یا ریاکاران. نقطه مقابلش ریاکاران هم که یه شکل بارز از ریاکاران همون منافقه. واقعا آدم خوبی است بنده خدا، اما به جهت این که در جمع خودش رو خیلی بزرگ و عظیم جلوه نده، بلکه میخواد یه جوری خودش رو بکوبه، با منیتش مبارزه کنه، در جمع خودش رو مثلا فرض کنید در تذکرت الاولیای شیخ عطار نوشته شده، در مبنای این که مرید پیدا نکنه، برای خودش مثلا یه پیروی پیدا نشه، صلوات و سلام براش مطرح نشه، مخالفت میکنه شیخ عطار در تذکرت الاولیا. این گونه که نقل شده، من به نقل اون کتاب دارم میگم، میگه که بایزید بسطامی در ماه رمضانی وارد بسطام شد، جمعیت زیادی به استقبال او آمدن، صلوات و سلام فرستادن، حالت مریدها به استقبال، تجلیل، تکریم، هرچی گفت بابا من یه آدم عادی هم، از کنار من بری. دیدن نه، اینا خیلی دارن دنبالش را میفتن، مرید میشن، دست کرد تو جیبش یه مقدار نون در آورد، یا بعضی داره خرما، آی مردم ببینید من روزه خورم، گذاشت تو دهنش. جمعیت هم گفتن بابا این آدم روزه خور، ما چرا دنبالش را بیفتیم، رفتن. اونا که رفتن نونو پرت کرد. این گروه رو میگن ملامتیان. آیا ملامتی بودن در فقه ما پسندیده است؟ نه، این رو نمیپسنده. نقطه مقابلش ریا یا منافقه. حالا عرض میکنم چرا. این که من نقل کردم به نقل کتاب تذکرت الاولیا گفتم، راست است یا دروغ من نمیدانم، اما اون گونه که نوشته شده. ولی در عین حال یک دسته ای به نام ملامتیان ما داریم در دنیای اسلام که اینا ملامتیان. حافظ هم انتقاد میکنه، میگه نه ملامتی باش و نه زهد بفروش، اشاره به این قضیه است. این یک دسته. دسته دوم، نه خیر، آدم های بدی هم ممکن اصلا نماز هم نخونه، یا نمازش رو اونچنان توی خلوت و تو منزل با یک دست پا شکسته ای میخونه، به حدیث معروف مثل نک زدن کلاب، اما وقتی تو جمع میاد بیا ببین چه نمازی میخونه، چه ذکری، چه رکوعی، چه قرائتی، چه سجده ای، با چه حالی، این چه میکنه؟ در واقع آدم خیلی خوبی نیست، میخواد در جمع خودش رو به رخ مردم بکشه. اینا رو میگن ریاکاران. یه شکل بارز از ریاکاران منافقین هستن. در باطن بین خود و خدا اون رابطه اصلی رو ندارن، در ظاهر میخوان اینگونه خودشون رو به رخ بکشن. در اخلاق اسلامی، در فقه ما شیعی و فقه صحیح اسلامی، هم ملامتیگری سرزنش شده است، هم ریا و نفاق سرزنش شده، یک حالت اعتدال صحیحش پذیرفته شده. که اون چیه؟ در بیان فلسفی تعبیری دارن، این بحث اخلاقی و فقهی رو با اون اصطلاح فلسفی من جمع میکنم، نتیجه میگیرم. میگن شما گاهی یه اموری رو میخواید لحاظ کنید، به شرط شی لحاظ میکنید، گاهی به شرط لا لحاظ میکنید، گاهی لا به شرط لحاظ میکنید. مثلا فرض کنید بنده میرم کت بخرم، خریدن این لباس گاهی به شرط شی، یه شرطی داره خرید من. شرط چیه؟ یه کتی باشد، یه لباسی باشد، وقتی من میپوشم در جمع خیلی جلوه کند و من بتوانم ژست بگیرم، بتوانم خودم رو به رخ مردم بکشم، بتوانم خودخواهیم رو از کانال لباس زیبایم به رخ مردم کشیدن ارضا کنم. این میشه به شرط شی، که یک حالتی از ریا و تظاهر و خودنمایی پیدا میکنه. این زشت. یه حالت دیگر به شرط لا، میرم لباس کهنه وصله‌دار مندرسی رو عمدن میپوشم. وقتی اومدم شب جمعه در این حسینیه، دوستان ما وقتی میبینن بگن عجب فلانی زاهد دنیا رو طلاق داده، ببینید چقدر دنیا در نظرش بی جلوه است. یه لباس وصله‌دار کهنه رو پوشیده، اینجوری تو جمع میخواد خودشو عابد و زاهد نشون بده. اینم زشته. چرا؟ چون من خودخواهیم رو از این کانال دارم ارضا میکنم. در هر دو فرض، چه در اون فرضی که من ریا میکنم، میخوام با ریا چه بکنم؟ خودم رو ارضا کنم. شما تصور کنید من آدم خوبیم، من دنبال تصور خوب بودنم در پیش شما دارم میگردم. در اون فرضی که لباس وصله دار کهنه میپوشم که جلوه نکنم از نظر دنیا دوستی، بلکه در نظر شما یک عابد زاهد جلوه کنم، بازم خودخواهیمو دارم ارضا میکنم یا نه؟ این هر دو زشت است. تا یک سر موری ز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. این خودش یه بته. خود این بود. الحمدلله ما که دنیا رو طلاق دادیم، الحمدلله ما که قید همه چیز رو زدیم، خود این یک بت پرستی از کجا معلومه؟ تو اون بوته آزمایش و امتحان باید تا دم مرگ پناه بر خدا بود. در نجف مشهور این قضیه، علمای نجف نقل کردن، میگن یه عالم برجسته ای که شاگردان زیادی داشت، شاگرداش هم به ایشون ایمان داشتن، به عنوان یک مرد خدا حالت احتضار بهش دست داد، داشت جون میداد، شاگردها دورش نشسته بودن عدیله میخوندن، این دو استحباب جون کندن و احتضار رو رعایت کردن. گفتن استاد بگو لا اله الا الله، تا بهش تلقین میکردن بگو لا اله الا الله، میگفت وای دارن آتش میزنن، وای دارن آتش میزنن. این جمله رو میگفت. شاگردها تعجب کردن چطور ذکر شهادتین و نغمه توحید رو به زبان جاری نمی کند، آتش زدن رو داره مطرح میکنه. اتفاقا حالش خوب شد، نمرد. بعد شاگردان خصوصی رفتن خدمتش، استاد یه حالتی شما داشتید اونجا که حالت احتضار بود، ما واقعا نگران شدیم. استاد به گریه افتاد، گفت میفهمیدم، خودم حالا میگم چیه. خدا منو دوست داشت، در اون حالت منو نبرد که من جبران کنم. گفت چیه؟ گفت من در دنیا هیچی نداشتم جز یک کتابخونه، شدیداً به این کتابخونم دلبسته بودم. خب طلبگی در زندگی سابق امکانات مالی نبوده، با مشکلاتی کتاب خریده بودم، کتابامو واقعاً دوست داشتم، دلبسته کتابها بودم. اون لحظه‌ای که شما میگفتین بگو لا اله الا الله، ابلیس مجسم میشد، نفر ریخته بود کبریت دستش، میخواست کتابا رو آتش بزنه. من از بس که علاقه به او داشتم حواسم متوجه اون میشد، میگفتم بگیرید کتابا رو آتش نزنه. یعنی اون حالت وابستگی درونی من داشت بروز میکرد. خدا لطف کرد نمردم، اومد کتابخونه‌ش هم وقف کرد. گفت دلبسته نباشم. البته اینجا تو پرانتز عرض بکنم، دلبستگی غیر از داشتن است. ممکنه انسانی یه دونه عصا داشته باشه بهش دلبسته باشه، انسانی خونه و زندگی اتومبیل هم داشته باشه بهش دلبسته نباشه. اون یک بحث دیگری است که در جای خودش باید طرح کرد. فقط با یه نمونه میگم، وقتی کتاب معراج و سعاده ملا احمد نراقی در آمد، یه بنده خدا این کتاب رو خونده بود، دید خیلی این فرد عابد و زاهده، اومد سراغ ملا احمد نراقی. خب در کاشان کلاس درس داشت، مرد وارسته ای هم هست. این ملا احمد نراقی و پدرش ملا مهدی نراقی، نراقین که بهشون میگن، دو چهره علمی وزین دنیای شیعن که شیخ انصاری به اون عظمت وقتی که از شوشتر حرکت کرد، از دسپول حرکت کرد، اومد شهرهای ایران رو گشت، هیچ جا دوام نیاورد، رفت برای نجف. اما به نراق که رسید، نراقین رو دید، 8 سال موند. 8 سال از این دو استاد استفاده کرد. یعنی اینا آدم های معمولی نبودن. میگه وقتی کتاب در اومد، اومد دید بله نخیر، یه باقیست بزرگ، مدرسه بزرگی با شاگردا. اعتراض کرد به ملا احمد نراقی، آقای ملا احمد نراقی اون کتاب تو ببینم، این باغ تو ببینم، چجوری باور کنم؟ فهمید که این در چه سطحیه. گفت میشه با هم دیگه مسافرتی بریم؟ گفت باش. این کشکول و تبرزینش رو برداشت، ملا احمد نراقی هم درس و بحث و کلاس و همه رو تعطیل کرد، یه سبد کتاب برداشتن با هم رفتن، شب جایی خوابیدن، فردا صبح از اونجا حرکت کردن. او تصرف کرد با یک قدرت روحی، اون کشکول و تبرزین و اون آقا جامو یکی دو کیلومتری پیاده رفتن، یادش اومد آقا ملا باید برگردم، چرا؟ کشکول و تبرزین من در اون قهوه خونه‌ای که مثلا مونده بودیم جامو. گفت ولش کن. گفت نه خیلی کشکول تبرزین برام خیلی عزیز مقدس، دوستش دارم، حالا مقدس من میگم محترمه، مثلا از فلانی به من رسیده. هر چی اصرار کرد گفت نه. گفت رفیق سفر ما تموم شد. من همینو می‌خواستم بگم، من از اون کلاس، از اون درس، از اون شاگرد، از اون جمع به راحتی دل کندم. تو از یک کشکول و تبرزین نتونستی دل بکنی. زاهد معناش چیه؟ استاد ما میفرمودن انگشتری به دست داشتم، یکی دو بار اومدم وضو بگیرم، انگشتر رو در آوردم یه گوشه گذاشتم وضو گرفتم، بعد یادم رفت، رفتم اون طرفتر یادم اومد برگشتم، نماز شروع کردم، تو نماز یادم اومد انگشترم اونجا گذاشتم، نماز رو دست پا شکسته خوندم اومدم انگشتر بگیرم، گفتم من ظرفیت انگشتر تو دست داشتن ندارم، نمیخوام آقای استحباب رو من رعایت کنم، بذین انگشترم دستم نباشه، بی خیال باشم. مسئله دل نبستن یک حساب دیگر است، مسئله دل بستگی و وابستگی پیدا کردن. آقا وقتی وابسته به دنیا شدیم، یا ملامتی میشیم مثل اون دسته از صوفیه، یا ریاکار و منافق میشیم مثل این دسته. چرا من باطنم با ظاهرم فرق میکنه؟ برای اینکه در باطن من نماز رو اونگونه که باید با خدای خودم انس داشته باشم قبول ندارم، اما وقتی میام تو حسینیه یا حاجیان نماز بخونم میخوام آقایون احساس کنم من آدم خوبیم، پس برای من احساس آقایون محترمه، لذا منافق میشم. نماز خونم با نماز حسینیه هم فرق میکنه، رفتار خلوتم با جلوتم دو جور میشه. یا اون طرف قضیه ملامتیان، اگر واقعا به اونجا رسیدیم ما به شرط شی نبودیم، به شرط لا هم نبودیم، چی شدیم؟ لا به شرط. لا به شرط چیه؟ ببین مثالی که زدم برگردم، رفتم کت بخرم، به شرط شی خریدم، جمعیت بگم چه کت قشنگی، این به یک معنا شرک هست. این نکته عجیبه، من امروز موندم تو این کلمه امشب که از این آیه نمیتونم رد بشم، میخوام بحث کنم. ریا، نفاق، ملامتی بودن سر از شرک در میآورد و شرک بزرگترین گناهه که قرآن کریم در سوره نساء آیه 48 میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان الله لا یغفر ان یشرک، خدا شرک را نمیامرزد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ما دونش رو میبخشه برای کسانی که بخواد. و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، اون کسی که به خدا شرک بفرزد گناه بزرگی رو به دروغ مرتکب شده و افترا بسته. حالا ببینید، بنده رفتم کت بخرم به شرط شی، شرط شی چی بوده؟ جمعیت تصور کنه عجب کت قشنگی دارم، پس جمعیت برای من مطرحه. یا به شرط لا، کت وسنداری رو پوشیدم، جمعیت تصور کنه عجب زاهدی هستم، باز جمعیت برای من مطرحه، برای زهد فروشی دارم این کارو میکنم. اما لا به شرط، لا به شرط است. لا به شرط یعنی چی؟ آقا بنده پوشش احتیاج دارم، پوشش اعتدال جامعه ما چیه؟ من در حد اعتدال لباس خریدم میپوشم، برای من مطرح نیست. جمعیت میگه به 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 چقدر قشنگه، یا بچه زاهدیه وصله داره، من در حد اعتدال مثل بقیه مردم دارم زندگی میکنم، این میشه حد اعتدال. لذا اگر منافق شدن یعنی چی؟ یعنی میخوان یه جوری مردم رو به سوی خودشون جلب کنن، این ریشه از شرک در میاره. حالا چرا ریشه از شرکه؟ به جهت اینکه انسان عاقل وقتی کاری انجام میدهد هدف از اون کار داره یا نداره؟ انسان عاقل هدف داره دی. غیر عاقل ممکنه کار عبث بکنه. در روانشناسی روانشناسا بحث کردن، میگن حتی اگر شما این تسبیح رو به دستتون گرفتید، ذکر نمیگید، یه وقت ذکر میگید میخواید تعدادش رو بشمرید، این تعداد معین تسبیح، یه وقت نه خسته اید دارید با تسبیح بازی میکنید. خود این بازی تسبیح بیهوده نیست، نوعی آرامش میده. لذا در روانشناسی میگن این حالت هدف داره، هدف ایجاد آرامش. یا دیدید مثلا گوشی تلفن دست شماست، با یکی دارید حرف میزنید، با قلم رو کاغذ دارید بازی میکنید، با اینکه شما چیزی نمینویسید، نقاشی نمیکنید، شماره تلفن طرف رو یادداشت نمیفرمایید، دارید همینجوری با خودتون سرگرمی. میگن این نوعی تمرکز میاره، نوعی آرامش میاره، این بیهوده نیست. عاقل از هر کاری که انجام میدهد هدفی داره. خب بیام سراغ هدف. هدف رو در یک دستبندی کلی میتونیم دوتا بکنیم یا نه؟ ببینید اگر غیر از اینه به بنده بفرمایید. یک، هدف خداست لا غیر. دو، هدف خود است لا غیر. ممکنه بگید برخی مثل مارکسیستا یا برخی که مقدار تفکرات روشن فکری منهای مذهب دارن میگن ما خدا سرمون نمیشه، خودخواهی هم نیست، دلم برای مردم میسوزه، به خاطر خیرخواهی مردم دارم این کارو میکنم. اگه برگردی یا خدمت به خلق میکنه برای رضای خدا، یا خدمت به خلق میکنه که خودش رو ارضا کنه، بازم برمیگرده به خود ارضایی. اون بینش توحیدی نابی که ما در اسلام داریم چیه؟ کار خود، کار خلق برای خدا کردن. لذا به اونجا میرسه، میگه ولو من از این کار الان رنجم میبرم، بدمم میاد، خوشمم نیاد، اما چون خدا دوست داره من انجام میدم. این میشه معنای توحید. اما وقتی که ما ریشه یابی کردیم، در اونجا میگه که من برای خدمت به خلق دارم این کار رو میکنم، خدا مطرح نیست، خودش خوشش میاد، میگه میخوام آرامش پیدا کنم، کیف میکنم از این کار، این کیف کردن وادارش کرد این کار رو بکنه. این روغن چراغ ریخته رو میخواد وقت وزه تبلفز بکنه. نه خیر آقا جون، داری خود تو ارضا میکنی، اینو به حساب خدا نگذار. اما کار اگر به حساب خدا باشه، چه لذت ببرم چه لذت نبرم، چه ارضا بشم چه ارضا نشم، چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد. مثل نماز، یک وقت اونقدر ما انشاءالله اوج پیدا کرده ایم که لذت میبریم از نماز، اما نماز رو به خاطر لذت نمیخونیم، به خاطر قرب به خدا میخونیم، در این حال لذت و حلاوت و عبودیت رو هم میفهمیم. اما بنده در اون سطح نیستم که از نماز خوندن لذت ببرم، بلکه یه مقداری سختم هم هست، اما در این حال برای رضای خدا باید بخونم یا نه؟ نماز هم باید بخونم. یک وقت در سطحی رسیدم وقتی پولی به یه مستمندی میدم مشکلش رو حل میکنم، کیف میکنم، به خاطر کیف کردن نمیدم، به خاطر رضای خدا میدم. اما یک وقت از کیفم نمیکنم، خدا خوشش میاد، میدم. ممکنه سختم هم باشه بدم، اما در این حال، گفت زمان مرحوم حسن اصفهانی همیان پول بسته بود زیر شکمه، زیر لباسش به شکمش رفته بود نجف خدمت مرحوم حسن. یه روز، دو روز، سه روز بعد از نماز هی میومد جلو، حضرت آیت الله یه عرضی دارم، بفرمایید. خیس عرق میشد، میلرزید، حالا باشد، برمیگشت. بعد از چند روز مرحوم حسن اصفهانی فرمود خب خدا عمرت بده، بگو چیکار داری با من؟ گفت تو رو خدای همیون باز کن، راحتم کن، این وجوهات بدهکارم میخوام بدم، دلم نمیاد، هی میام میگم کار دارم، دلم نمیاد پول رو بدم، اینو وردار منو راحت کن. خب حالا دلش هم نیاد، چون خدا عمل کرده باید بپردازه، باید بده، این حساب دیگریه. اما ما وقتی هدف رو ریشه یابی میکنیم در یه دستبندی کلی، یک هدف خدا، برای رضای خدا ما این کار رو میکنیم و میریم جلو. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. خدا دوست میداره، میگم چشم، اما خدا نباشد، رضای خدا نباشه، برای خواست خالق نباشه، خب هدف خود میشه دیگه. من وقتی نمازم تو خونه با نمازم تو حسینیه فرق میکنه، هدف خدا نیست، هدف چیه؟ میخوام خودم رو ارضا کنم، برای ارضای خودم جلب رضایت شما رو میخوام. خب من که در کنار خدا شریک براش قائل شدم، بنده اونیست که برای خدا کار کند، به هر نسبتی غیر خدا رو دخالت داد، میشه چی؟ میشه شرک. پس منافق مشرک به یک معنا. لذا و من الناس، از انسان ها، من کسانی هستند یقولو میگویند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ایمان به خدا داریم، ایمان به روز قیامت داریم، و ما هم به مؤمنین، اما اینا مؤمن نیستن. یعنی می شود گاهی زبانن مؤمن بود اما در واقع مؤمن نبود. من از صبح تا شب بگم لا اله الا الله، قرآن داره صریح می فرماید و ما یؤمن بالله اکثر هم الا و هم مشرکون، صریح آیه قرآن، و ما یؤمن بالله، ایمان به خدا ندارن اکثر اینهایی که ایمان به خدا دارن، مگر اینکه در این حال اکثرشون مشرک هم هستن، در این حالی که ایمان دارن مشرکن. در جلد 11 کتاب وسائل الشیعه حدیث از آقا امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله چطور میشه در این حال مؤمن باشن در این حال مشرک باشن؟ یک جواب جالب با مثال امام فرموده که متوجه بشن افراد. فرمودن الا ترا قول الرجل، نمیبینید سخن اون فردی که، البته توجه دارید که اینجا زبان حاکی از اون باور درونیستا، لذا این که و من الناس من یقول و آمنا بالله میگه اما چون قلبا ایمان ندارد به عمل نمی انجامد، میگه و ما هم به مؤمنین. اونایی هم که میگن اما این در قلبشون وارد شده، الا ترا قول الرجل، نمیبینی سخن اون فردی را که میگوید لولا فلانون لهلکتو، اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم، و لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، اگر فلانی نبود من چنین و چنان میشدم، اگر فلانی نبود من بیچاره شده بودم. الا ترا قد جعل لله شریکن فی ملکه، نمیبینید برای خدا در ملکش شریک قرار دادن؟ فلانی ها چه کارن؟ سوال کننده میگه یا ابن رسول الله اگر بگویم خدا فلانی رو قرار نداده بود به کمک من بیاید بیچاره میشدم؟ قال نعم لا بأس به هذا، فرمود بله این عیبی نداره. یعنی مبدع یادتون نره، توحید افعالی دست خداست. لذا اینجا یک اشتباهی رو وهابیت کرده، البته علمای اصلیشون من بعید میدونم اشتباه کرده باشن چون اونها توجه دارن، شاید یه مأموریتی است در دنیا با شواهدی که ما داریم. عوام الناسشون بیچاره اشتباه کردن این معنا رو، میگن که این که شما به اولیای الهی متوسل میشید، میگید یا رسول الله، یا امیرالمؤمنین، یا فاطمه الزهرا، یا ابا عبدالله، یا فلان امام، یا فلان کمکم کن، دستم رو بگیر، به من اجابت کن حاجتم رو، اینم شرک بعد از خدا بخواید، غیر خدا چرا؟ اینجا دو تا جواب مطرحه. ببینید شما از نظر دقت منطقی یک ذره مطلب عقب جلو بشه نتیجه، من اجازه بدید از منطق استفاده کنم، شما خیلیاتون با منطق آشنایید، این قیاسی که الان بنده منطقی تشکیل میدهم، X انسان است، انسان میمیرد پس X میمیرد، درسته دیگه، صغرا کبرا نتیجه، شکل اول هم هست. حالا X رو فردی از انسان، آقای X انسان است، انسان میمیرد پس آقای X میمیرد، چون اون به صورت کلی و جزئی و حد مشترک رو نتیجه گرفته. حالا این یه قیاس شکل اول من تشکیل میدم، دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. غلط، دیوار گوش نداره. چرا؟ دیوار موش دارد، درست. حالا فرض کنید دیواری که اتفاقا موش دارد، این سقرای قیاس ما درست، دیواری که توش موشه، صدای موش هم میشنویم از لابلای این دیوار کاگلی های قدیم داره میره میاد، موش گوش دارد، این هم درسته، موشیش که گوش داره، پس دیوار گوش دارد. از نظر روال منطق سوری این صورت که درسته، اما محتوا غلط در اومد. چرا؟ چون دیوار موش دارد، این داشتن با موش گوش دارد داشتن دو جوره، دیوار موش دارد، دیوار جداست، موش جدا، شما از نظر حمل حمل به زمیمه دارید، یه چیز جدایی رو به یه چیز جدایی دارید، بینش اتحاد برقرار میکنید. اما وقتی میگویید موش گوش دارد، این داشتن گوش برای موش لازمه ذات خودشه، همین باعث میشه نتیجه شما غلط در بیاد. یه ذره ای برابر کرده، یه قیاس دیگه تشکیل میدم عرض میکنم، بعد ببینید که از نظر منطقی و وهابیون کجا رو اشتباه خوندم و چقدر از زمین تا آسمون معنی عوض میشه. یخ از آب است، هر آبی سیال است، پس یخ سیال است، یخ که سیال نیست. چرا نتیجه غلط در اومد؟ یخ از آب است، این درسته دیگه، هر آبی سیال است، پس یخ سیال است. نه، یخ از آب است، نه آب است، هر آبی سیال است. آب با از آب مگه یه چیزه؟ این دو چیزه، معناش به کلی عوض میشه. این دقت رو شما در صغرا و کبرا اگه نکنید، این که در اوج بحثای مارکسیستی نوعاً مارکسیستا تا می اومدید میگفتید منطق و استدلال و چونه چرا، آقا این حرفا رو چرا چون میخواستن دره با این چونه چراها مچ گرفته میشه، نکته سنجی باید بشه. حالا میگم آقای وهابی، ما وقتی میگیم که یا رسول الله اشف لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله، آیا در عرض خدا قرار دادیم واسطه یا در طول خدا قرار دادیم؟ اگر میگیم یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله، این در عرضه یا در طوله؟ در طول خداست. در طول خدا یعنی چی؟ یعنی خدا تو را قرار داده است که به اذن او دارای این قدرت شدی. آقا خدا این آب را آفریده است، آتش مرا برطرف میکند، آقا آب به من بدید آتشم برطرف شود. شرک است. آب چه کار است؟ اونجا بنشین بگو خدا آتش مرا برطرف کن. خب خود خدا میگه بنده من آب رو من قرار دادم برای اینکه آتش تو رو برطرف کنه، برو به اون ابزار و عللی که من قرار دادم ازش استفاده کن. ابزار سیر الالله رو من اولیای الهی قرار دادم، واسطه های فیض. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه وسیله. وقتی حضرت عیسی به شهادت نص صریح قرآن میگه مرده را زنده میکنم، گل رو به هیئت طیر پرنده مجسمه میسازم، در اون میدمم پرواز کنه، بعدش میگه به چی؟ به اذن الله، یعنی در طول خدا. او این قدرت رو به من داده، خب خدا این قدرت رو به او داده. شما از کسی که خدا این قدرت رو بهش داده از او کمک میخواد. خدا به نون سنگک قدرتی داده که گرسنگی شما رو برطرف کنه، میگی گرسنم نون میخورم. پس جناب وهابی، آقای بنباز مفتی اعظم دنیای عربستان سعودی، چرا غذا میخوری؟ چرا آب مینوشی برای رفع آتشه؟ خب بشین یه گوشه خدا سیرت کنه. اینجا که میرسید میگی نظام اسباب و علل است. خود اول لا انجاج الامور الا به اسباب ها، به خداوند اسباب و علل قرار داده است، بنده باید نان بخورم. آقا برای خوراک جان شما خدا اولیای الهی قرار داده، جان شما خوراکش از کانال اولیای الهی باید گرفته. این شرکه. مثل این که بگید خدا شکر که نون قرار دادی منو سیر میکنه، خدا شکر که وحی رو به پیغمبر فرستادی میگه به من. چرا خدا مستقیما به شما وحی نفرستاد، از کانال پیغمبر میفرسته؟ خب خداوند فیوزاتش رو هم در این عالم، از در این عالم نظامش این است، سنتش اینه، از کانال اولیای الهی به شما افاضه میکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر 60 سال روزا رو روزه بگیرید، شبا رو شب زنده داری داشته باشید، بین رکن و مقام با دهن روزه کشته بشید، این مسیر رو ولایت رو نپذیرفته باشید، برو در آتش خواهید افتاد. مثل چیه؟ مثل اینه که آقا بنده به جای شبانه روز 17 رکعت نماز خوندم، 170 رکعت میخونم پشت به قبله بی وضو. آقا نماز خوندم، اگر بناس عبودیت هست گفته باید رو به قبله بخونی. چشم آقا، من همون 2 رکعت صبح خوندم رو به قبله، 1 رکعت هم اضافه نخوندم، تقریبات هم نخوندم، قرآن هم بعد از این 2 رکعت نماز نخوندم، وظیفه ما انجام دادم. اما حالا به جای 2 رکعت 200 رکعت پشت به قبله خوندم، من نماز نخوندم. لذا این بحث اگر هست باید موحد بود، معنای موحد این نیست. اگر نظامی که خدا قرار نداده شما جعل نظام کنید، شما برای خدا شریک قرار بدید. خدا صریح در قرآن گفته عزت در گرو چی به دست میاد؟ ولله العزه ولرسولهی وللمؤمنین. عزت مال ایمانه، باید مؤمن شد عزیز بود. خب حالا بنده چیکار میکنم؟ بنده میخوام با نفاق عزت درست کنم. این با نظام خدا مبارزه کردنه، نمیشود. من تو خونه نمازم و تون تون دولاراست میخونم یا خدایی نکرده نمیخونم، تو حسینیه اون چنان نماز با تو معنی نمیخونم، چرا؟ در پیشگاه شما چی بشم؟ عزیز بشم. خدا چنان گوشمالی میده، خدا چنان به زمین میزنه در اونجاها که بگی با خدا میخوای در بیفتی؟ عزت رو تو مسیر سعی حرکت کن، برو جلو، که خواجه خود بنده پروری دانه. تو وظیفه بندگی تو بین خود و خدا انجام بده. لذا نفاق و من الناس من بعضی، الف و لام بر سر ناس جمع یعنی عموم انسان ها، بعضیشون اینجوری هنده، من کسانی هم که یقولو میگویم آمنا بالله، ما که به خدا ایمان داریم اما میگن، و بالیوم الاخر، ما که به روز آخرت ایمان داریم. یه جلسه دو سه جلسه قبل بود ظاهرا این تکه رو دلم میخواد که تکرار کنم. وقتی قرآن کریم نشانه با تقوا رو میفرمود و بالآخرت هم یوقنون، یقین داشته باشد. این مثالی که اونجا زدم تقاضا دارم اجازه بدید تکرار کنم. آقا 20 سالش، 25 سالش، 30 سالشه، میگه میخوام در یه رشته قبول بشم، دکترا بگیرم. آقا چند سال عمر میخواد؟ مثلا باید برم اروپا 10 سال. این 10 سال اروپا رو چقدر با زحمت بکشی؟ خیلی خونه دل بخورم، رنج، گرفتاری، مشکلات. احیانا یکی از دوستان ما که در فرانسه دکتراش گرفته، الان اینجا منشأ خدماتیه، میگفت فلانی به خدا قسم انقدر از نظر مالی در فشار قرار گرفته بودم که وسیله گرم کردن اتاقم رو نداشتم، ظرف آب جوش رو میذاشتم زیر صندلی، پتو مینداختم روش، با بخار آب جوش یه مختصری حالت کرسی پیدا بشه، اینجوری من تحمل کردم، درسمو خوندم. خب حالا اگر انسان هدف اخروی باشه خوشا به حالش، اما هدف دنیوی باشه، آقا بنده 30 سالمه، 20 سالمه، 10 سالم اینجوری محرومیت رو تحمل میکنم که چی؟ مثلا 20 سالمه بشم 30 سال، 30 سالمه شدم 40 سال، هر 40 سالگی به بعد چند سال زندم؟ 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، اولا یک آنشه که خبر نداری. تازه برفرض بعد از 40 سالگی فرض کنید 30 سال زندم، به خاطر اون 30 سال از این مزایای دکترا استفاده کنم 10 سال اینجوری رنج میبرم. اما اگر کسی بالآخرت هم یوقنون شد، کسی یؤمنون به یوم الاخر شد، برای آخرت چگونه عمل میکنه؟ آقا این گونه لباس پوشیدن به درد روز آخرت نمیخورد، این گونه مهمانی دادن با روز آخرت سازگار نیست، این گونه ازدواج پسر و دختر با روز آخرت نمیخورد. آقا کی دیده ما نقد رو؟ پس این ایمان به آخرت نیست دیگه. لذا یقول و میگوید آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. قوغاست این آیه بعدی که نمیرسم، وقت داره تموم میشه، یه مختصریش رو اشاره میکنم، انشاءالله بقیهش عمری باشه جلسه آینده. یخادعون الله، خدعه نیرنگ کلک به یه معنا حق بازی کردن، یخادعون الله میخوان به خدا کلک بزنن، به قول عوام الناس میخوان سر خدا رو شیره بمالن. من گاهی وقتا خدا میدونه این صادقانه درد دل میکنم با شما، به خودم میگم، یه وقتایی که سه توفیقی پیدا میشه تو حرم امامزاده ای یا مشهد مقدس حرم امام علیه السلام یا تو اماکن زیارتی دیگه یا حالا مسجدی، یه وقت عبادتی، بالاخره آدم همیشه حالش یکی نیست، یه وقتای مختصر حالی دست میده، به خود فرو میرم میگم که خب گیرم سر همه رو شیره مالیدی. تو دنیا امکانش هست، خداوندم گاهی رسوا نمیکنه، میذاره برای روز آخرت. کم من قبیح سترته. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی بدنش آلوده به نجاسات دنیوی باشد، آقا بنده رفتم دستشویی تمام بدنم آلوده کردم به فضولات انسانی، میخوام بیام تو این جمع، همه تون از من اجتناب میکنید یا نه؟ حقم از باید اجتناب کنید، هم بوی گندش هم نجاستش فاصله میگیرید. حضرت فرمودن این نجاست ظاهریه، گناه آلودگی درونی از این نجاست ظاهری به مراتب خطرناکتر و انسانها رو بیشتر فراری میده. اگر خدا پرده رو کنار بزنه، کم من قبیح سترته، خدا چه بس از بدیها و زشتیهایی که من دارم، سترته تو ساتر شدی، ستار العیوبی، روشو پوشندی، اگه یه ذره از این پرده ها رو کنار بزنه، ماهیت منو تو جامعه رو کنه، خلق چجوری برخورد میکنن؟ صاحب میگه کاش میآورد مستی هر گناهی، چون شراب اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. کاش میآورد مستی هر گناهی چون شراب، اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. شراب نشانیش مست کردنه، اگر کسی شراب خورد رو میشه، اگر هر گناهی کسی کرد رو بشه، دروغ گفت شاخ در بیاره، نگاه به نامحرم کرد مثلا دو تا گوشای اونچنانی در بیاره، خب تو خیابون معلوم میشه دیگه، خدا ستار العیوبه، اینا رو هی پرده کشیده، هی پرده روش انداخته، هی روش مخفی کرده که بندگان رو به اون صورت رو نکنه. خب حالا اگر بنده در خلوت با خدای خودم بگم خدا تو پرده انداختی، منم سوء استفاده کردم، فعلا پیش دوستانم خودم را عابد و زاهد و پشیمانا جا زدم، اما سر تو میتونم شیره بمالم؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک. آقا از دایره حکومت خدا کجا میخواییم فرار کنیم؟ توحید برامون جا افتاده یا نه؟ این توحید ریشه معارف دینی ما توحید است. اگر خدا واقعا در زندگی ما ریشه دوانیده باشه، ما باورمون شده باشه خدایی داریم، ناظر است، شاهد است، میبیند، مهربان است، همه چی برای او رو شده است، اصلا این انسان زندگیش یه جور دیگه میشه. مثلا فرض کنید میخواد یه کار خیلی بکنه، آقا کسی که قدر نمیداند، اصلا کس چه کار است؟ خدا قدر میدونه یا نه؟ برای خدا میکنه یا برای دیگران میکنه؟ خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر، الحمدلله به خود خدا قسم باور کردم، این حرف رو میزنم، الحمدلله باور کردم، انسانی که خدا دارد برای غیر خدا کار کند نهایت حماقته. دوستان خدا داره برای خدا کار کنه، این که میگم برای خدا کار کنه، آقا شوهری، زنداری، بچه داری، خرید خونه، تهیه امکانات برای بچه ها، برای این نباشه که خانم بگه دستت درد نکنه، بعد که نمیگه دستت درد کنه دلت بشکنه، بگو خدا به خاطر تو من این کارو میکنم، حالا اگر خانم دیگران تشکرم نکنم. همسری، خانم، برای رضای خدا بچه ها تو بزرگ میکنی، برای رضای خدا کانون خانواده تو پرمهر و عاطفه نگه میداری، اگه شوهر تشکر نکرد نکن، تو برای خدا کردی، از خدا مستو بخواه. تو جامعه است، برای رضای خدا دست خلق خدا رو میگیرید، آقا این مردم کسی قدردان نیست، ما 40-50 سال عمرمون رو صرف مردم کردیم، اگه برای مردم کردی، حدیث قدسی چه میگوید؟ به خدا، خدا میفرماید به بندگان من بگو من بهترین شریکانم، همینقدر که بنده من چیزی رو با من شریک کرد به نفع شریک میرم کنار، او رو با اون شریک برگزار میکنن، یعنی تو میدونی با اون شرکا. انسان وقتی خدا داره، لذا یخادعون الله، میخواد با خدا نیرنگ بکنه، سر خدا کبک بزنی. یه وقتایی دیدید مثلا بنده تو عالم بچگی خودم، تو عالم نفهمی خودم، یه مطلبی رو میام با زیرکی به شما کلک بزنم، نگو شما همه چیز رو میدونید، صبر میکنید، صبر میکنید، صبر میکنید، فقط یه روزنه ای، یه جرقه ای، یه اشاره ای میکنید، یه دفعه من به خودم میام عجب همه مطالب رو آقا میدونست، چقدرم صبر کرد به روح من نیاورد. مثلا به عنوان نمونه عرض کنم، این در محضر مرحوم علامه طباطبایی اتفاق افتاد، برای من یه درس بسیار جانانه ای بود، یه عده‌ای در محضر ایشون نشسته بودن، یه آقایی سوالی رو از مرحوم علامه طباطبایی پرسید، استاد نظر شما راجع به این مطلب چیست؟ یک طلبه کم سن سال جوونی که هنوز پختگی لازم رو پیدا نکرده بود فوری دوید تو حرف و شروع کرد جواب دادن مفصل و طولانی. مرحوم علامه طباطبایی مؤدب و آرام نشستن گوش کردن، جمعیت هرس می‌خوردن. ما از آقا پرسیدیم جواب آقا رو می‌خوایم، صبر کنیم ایشون چی میگن. اما روشون نشد به ملاحظه مرحوم علامه طباطبایی چی بگن. مرحوم علامه مکث کرده بود، ایشون گفت و گفت و گفت و تمام چه شد حسابی، جمعیت هم خسته و از ذوق یه مقداری در رفته. مرحوم علامه فرمودن که کتاب شماره فلان تو قفس، اون رو لطفاً بیارید. همین آقا پاشو کتاب رو آورد، آقا صفحه فلان رو باز کنید، مستقیما نگفت تو ذوق آقا بزنه، صفحه رو باز کرد اونجا رو بخونید جواب این سوال نوشته شده. طرف دو سه ساعت خوند، دید حرفای خودش اشتباه بود، گفت آقا ببخشید معذرت میخوام، ما وقت شما رو گرفتیم، جواب اینه که آقا فرمودن. شما این پختگی رو از یک طرف درس اخلاق، اون طرف بنده خام ناشی وقتی میخوام مثلا اظهار وجود کنم یه همچون برخورد متینی که میشه چه حالی به من دست میده. حالا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، بنده کجا خدا کجا؟ آقا سر خدا میخوایم شیره بمالی؟ بنده بیام اینجا نمازمو با تمنینه بخونم، تو خونه دلاراست بشم، خدای حسینیه یا آجیان با خدای منزل ما دوتاست، ولی خدا یه خادمون الله میخوان به خدا نیرنگ بزنن؟ نه، اینا به خودشون کلک زدن. حالا به خودشون کلک زدن یعنی چه؟ اجازه بدید چون وقت اجازه نمیده انشاءالله جلسه بعد عرض کنم. پس یک آیه رو بحث کردیم، یه تکه ای از اول آیه بعدیشو گفتم، جمع‌بندی کنم انشاءالله تکمیل بحث برای جلسه آینده. خداوند در ابتدای سوره بقره انسانها را بر حسب صفات و خصائص انسانی دستبندی میکنه، نه بر حسب نژاد و جنس و رنگ و قبیله و عشیره و مرزهای قرار دادی. انسانهای با تقوا، انسانهای کافر، انسانهای منافق درنگ درو، کلن درنگی و دروی یا به صورت ملامتی هاست در فقه و اخلاق ما پذیرفته نیست، یا به صورت ریا و نفاق است باز پذیرفته نیست، چون نوعی ارضای خود و هدف از خودخواهی رو تأمین کردن در بین و این با توحید سازگاری نداره. انسان وقتی موحد بود میگه ما اون چی که وظیفه خدایی است انجام میدهیم، بر مبنای وظیفه خدایی میریم جلو. یادم اومد بر مبنای وظیفه، چون ممکنه تابستونه و تو تعطیلات بعضیام توفیق تشرف حرم آقا امام رضا داشته باشن، این خاطره رو از یه آقایی که چندی قبل مشرف بودم برام تعریف کرد بگم. زیباست مشهد رفتین، یادتون بیاد. یکی از دوستان در مشهد گفت من یه سوغات این سفر به شما بدم، از قول فلانی که ایشون 50 سال قبل از قزوین پا شدن رفتن مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، که اون فلانی هم اسمش بمانه الان حیات داره. گفت وارد حرم آقا امام رضا شدم 50 سال قبل، دیدم یک طلبه ای لباسش خیلی مندرس و پاره و وصله دار و ژولیده که من به برخ و خود این آقا مؤمن بود که خیلی چه وضع لباس پوشیدنه. طرف رو صدا زدم بردم اونجایی که خودم بودم، یه دست لباسهای خودم رو بهش دادم، یه مقدارم پول به این آقا دادم، گفتم لباس رو عوض کن اینجوری، تشکر کردم. فردا من اومدم حرم، دیدم این آقای طلبه با همون لباس ژولیده پاره شده وصله دار. به ذهنم گذشت که این مثلا داره کلک میزنه از مردم پول بگیره، یکم بهم برخورد. رفتم جلو گفتم آقا مگه من دیروز به شما لباس ندادم پول ندادم؟ گفت شما به وظیفت عمل کردی، ما هم به وظیفمون عمل کردیم. این حرف دیدم حرف پخته یه منو گرفت. گفتم که میتونم شما رو ببینم؟ گفت فردا بیا. الان از صحنه گوهرشاد یه راهی باز کردن، یه دالان باریکی داره به دارالولایه، دست چپ اون مدرسه طلبگی که الان هم هست قدیمیه، اون تا راه روش حالا یه مقدار عوض شده، اون مدرسه رو نشون داد. گفت فردا بیا اونجا، حجره فلان من هستم. گفت من فردا رفتم اونجا و سراغ گرفتم، رفتم تو حجره، دیدم نشسته داره قلیون میکشه. یه پنجره هم گوشه حجره هست، حجره مقدار مرتفع حالت طبقه فوقانی، از پنجره گنبد امام رضا علیه السلام کاملا پیداست. گفتم که یه دستی به چشمت بکشم. گفت دستی به چشم من کشید، تا چشمم دوخته شد به گنبد امام رضا علیه السلام، دیدم فرشتگانن که از گنبد میرن به عرش، از عرش میان، قوغاییه رنگم پرید و چهرم زرد شد و عرق به چهرم نشست، یه دست دیگه به چشمم کشید، دیگه چیزی ندیدم. گفت به خاطر این زحمتی که کشیدی این مقدار بهت نشون دادم، اون لباس و پولی که به من دادی از من مستحق‌تر بود، بردم به اونا دادم، برو حالا خداحافظ. گفت رفتم، فردا عوض کردم برم ببینم. هر چی گشتم دیگه هم چه حجره ای ندیدم. از افراد پرسیدم، گفتن اینجا جز حجره طبقه حجره دیگه ای نیست و این آقام که شما میگید ما نشانیشو ندیدیم. حالا به وظیفه انجام عمل کردن خواجه خود بنده پروری دانه، شما برای خدا کار کنید، شما برای خدا اقدام کنید، شما برای خدا اونی که مربوط به خودتونه انجام بدید. خدای حسینیه و خدای مدرسه و خدای دانشگاه و خدای بازار و خدای تو پستو هم یک خداست، فرقی نمی کنه. بعد ببینید اثر وضعیش چه میشه. زینب کبری سلام الله علیها وقتی که وارد مجلس یزید شد، یزید میخواست شماتت کنه، خب از نظر ظاهری چگونه برخورد کردن؟ یزید بر بر مسند نشسته با دبدبه و کبکبه، سر بریده ابی عبدالله علیه السلام هم جلوش گذاشته، با تازیانه یا چوب خیزران به لب و دندان مقدس ابی عبدالله هم میزنه. من خدا میدونه سختمه، ولی میخوام بگم بدانید چه کردن. ازا این بیان این مطالب، گاهی برخی از بزرگان اساتید به بنده میفرماین چطور بی پروا اینا رو میگی؟ میگم از این باب که میخوام شیعیان در تاریخ توجه بیشتر پیدا کنن که چه جنایاتی به اهل البیت روا داشتن و این دین و اینا به ما رسوندن. یکی از اون درباریان یزید دختر ابی عبدالله رو نشانه کرد، گفت یزید میخوام این رو به عنوان کنیز بدی من ببرم خونم، که این دختر چسبید به زینب کبری سلام الله علیها. عمه جان چه میگن؟ زینب برخاست، گفت چی؟ اینا رو درسته که ما تحمل کردیم برای ابلاغ رسالت حالت اسارت رو، اما خیال کردید میتونید دختر پیغمبر رو به اسارت شما ببرید؟ ما خونمون رو اینجا میریزیم و خودمون رو به کشتن میدیم، تن به ذلت نخواهیم داد. توی یه همچون مجلسی زینب کبری پاشد خطبه بخونه، یبن الطلقا امن العدل، ای فرزند آزاد شدگان. یبن الطلقا میدونید اشاره به چیه؟ یزید پسر معاویه است، معاویه پسر ابو سفیانه. ابو سفیان تا 2 سال مونده به رحلت پیغمبر، یا صحیح‌تر بگم شهادت، که حالا اگه یه وقتی شد تو ایام شهادت پیغمبر 28 صفر عرض خواهم کرد که زهر دادن به پیغمبر. و این که میگن زن یهودی یه زهر داد، این برای ردکم کردنه، از تو خونه پیغمبر زهر دادن. در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، ذیل آیه اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم قضیه نقل شده است. حالا اگر شد عرض خواهم کرد، 2 سال مونده بود سال فتح مکه، سال 8 پیغمبر 10 سال در مدینه بودن، سال 8 هجری، سال 8 هجری مکه فتح شده، اونجا ابو سفیان دیگه مجبور شد تسلیم بشه، پیغمبر گفت آزادت کردم. طلقا آزاد شدگان، زینب کبری سلام الله علیها تو مجلس یزید قد علم کرد، یبن الطلقا، یعنی کسانی که شما تا اون آخرین لحظات اسلام رو قبول نداشتید، وقتی پیغمبر آزادتون کرد شما مجبور شدید اینجوری در امان قرار بگیرید، حالا کارتون به اینجا رسیده، به خدا قسم نمیتوانید یاد ما را از دل مردم محو کنید. این جمله عجیبه. خطبه حضرت زینب تو مجلس یزید ببینید، لب و دندان رو تازیانه میزنن، بر مسند نشسته، دختر رو میگه میخوام به عنوان کنیز بگیرم، اما چگونه عمل کردن؟ کار رو به اونجا رسونده که میفرماید یبنت طلقا، به خدا قسم شما قدرت این که یاد ما را از دل مردم محو کنید ندارید. و خود زینب کبری در شام چیکار کرد؟ یکی از اینها حرم مطهر خود زینب کبری در شام. امشب به دلم خطور کرد بریم سراغ خود حضرت زینب سلام الله علیها. خدا قسمتتون کنه انشاءالله وقتی وارد اون حریم بارگاه حضرت زینب کبری میشوید، من تعبیرم به دوستان این بود که بوی کربلا میده، اصلا حرم حضرت زینب بوی کربلا میده، چون من توفیق تشرف کربلا رو هم داشتم. وقتی دلم حرم امام حسین رو میبینه، حرم حضرت زینب رو میبینه، بوی کربلا به مشام میاد و حالت ها دو سه جا در شام عجیبه، 2-3 جا در سوریه، یکی حرم حضرت زینب سلام الله علیها است، یکی حرم رؤوس شهداست، 16 سر از سرهای شهدای کربلا رو وقتی آورد در قبرستان باب الصغیر دفن، بعد از اون قضایا این سرها رو الان هم زریح داره، داخل زریح 16 امامه سبز گذاشتن، اشاره به این 16 سره. باور کنید وقتی آدم از در این حرم وارد میشه، مثل اینکه ابهت و عظمت و جلال اون شهدای واقعی الهی از در و دیوار داره فریاد میزنه که آدم اونجا میخوب میشه. یکی هم خود خرابه شام و اون جایی که منصور به حضرت رقیه سلام الله علیها حساب دیگه ای داره، اما حضرت زینب سلام الله علیها. خب ببینید کسی که برای خدا کار میکنه کار به کجا میرسه. جسم زینب چی شده؟ خورد، اونقدر خورد شده که وقتی نقل شده، حالا منم نقل میکنم، میگن وقتی که به مدینه وارد شدن، عبدالله شوهر زینب بیمار بود، دستش هم آسیب دیده بود، نمیتونست بیاد کربلا، تو مدینه مونده بود، اما متدین خیلی علاقمند به ابی عبدالله بود، دو تا پسراش هم داد، حضرت زینب آورد در کربلا، شهید شد دو تا پسراش. وقتی که کاروان ابی عبدالله بیرون مدینه چادر زدن، امام سجاد فرمود بشیر برو خبر بده، خبر دادن، اینا دویدن اومدن، امام سجاد علیه السلام به محمد حنفیه که عموش بود دست در دست گردن هم شروع کردن گریه کردن، محمد حنفیه بیهوش شد افتاد، قطرات عشق چشم امام سجاد چکید رو صورت محمد حنفیه، تا چشم باز کرد گفت یبن اخی عین اخی، یبن اخی پسر برادرم، عین اخی برادرم کو. عبدالله هم میگشت همینطور تا اومد خدمت امام سجاد، گو آقا عمه شما زینب هم در کربلا شهید شد؟ فرمود نه، این که اینجا پهلوی منه، عمه منه. زینب کبرا اینگونه که نقل شده، گو عبدالله حق داری منو نشناسید، چون من وقتی از مدینه رفتم شرایط دیگه ای داشتم. یعنی جسم زینب کبرا اینقدر خورد شده که شوهرش همسرشو نشناخت، اینقدر فشار جسمی. اما روحیه زینب چیه؟ وقتی کار برای خداست، عظمت هم خدا چه میکنه. زینب کبرا وقتی در مدینه مرتب بیان میکرد مظلومیت ابی عبدالله رو، جنایات یزید و خاندان معاویه رو، استاندار مدینه نوشت برای یزید که یزید زینب اگر در مدینه بماند انقلابی برپا خواهد شد، چه بکنیم؟ گفت زینب رو به عنوان تبعیدی بفرستید شام. عبدالله رو خواستن، عبدالله دستور از مرکز اومده زینب کبرا رو باید تبعید کنیم به شام. عبدالله گفت من همراهش میام. زینب کبرا و عبدالله یه تعدادی هم به عنوان همراه اومدن. اینجایی که الان حرم مطهر حضرت زینب کبراست یه مقداری با شهر شام فاصله داره، بیرون شهره. وقتی به اینجا رسیدن، الان هم اونجا شما تابلو داره، راهنماها میگن اون وادی رو میگن مزرعه عبدالله ابن جعفر، عبدالله بن جعفر، چون عبدالله پسر جعفر طیار شوهر حضرت زینب بوده، امکانات مالیش هم خوب بوده. وقتی به بیرون شام رسیدن، زینب کبرا سلام الله علیها به عبدالله فرمود عبدالله دیگه تحمل شام رو ندارم، اگر میشه این مزرعه رو خریداری بکنید، میخوان ما رو تحت کنترل داشته باشن، ما همینجا توی این مزرعه میمونیم دیگه، من تو شام نرم. عبدالله مزرعه رو خریداری کرد، اینا اونجا تحت محاصره و حالت تبعیدی داشتن. عبدالله نقل میکنه فقط گاهی نیمه های شب جمعه زینب کبرا از من میخواست مخفیانه بریم داخل شهر کنار قبری که منصوب به رقیه است، کنار قبر رقیه و سایر سرهای شهدا زیارتی میکرد. یک شب جمعه میگه نیمه های شب از کنار قبر رقیه برگشتیم، دیدم زینب کبرا صحبتش با من عوض شد، و عبدالله مادر من رو شبانه پدرم به خاک سپرد، دلم میخواد که من رو هم تو شبانه به خاک بسپری. گفتم عبدالله چطور؟ عبدالله میگه گفتم زینب چطور از مرگ سخن میگی؟ گفت امشب شب آخر عمر من است، جان به جان آفرید تسلیم خواهم کرد، اما بگذار خاندان ما مظلومانه به خاک سپرده شوند، مرا در دل شب به خاک بسپر و خودت به مدینه برگرد. عبدالله میگه چیزی نگذشت دیدم زینب بعد از دعاهایی که کرد رو به قبله خوابید و چون مادرش پارچه روی خودش کشید، هرچه صدا زدم زینب جواب نداد، فهمیدم که از دنیا رفته. اون شب آمد عبدالله مثل پدر زینب کبرا علی مرتضی که زهرا رو غسل داد، زینب رو غسل داد و شبانه در اونجا به خاک سپرد و به مدینه برگشت. اما الان شما در شام میبینید گنبد طلایی زینب کبرا و آثار فضیلتی رقیه در شام چگونه ساطع است، آثار معاویه و یزید در شام چگونه آثاری باقی مونده. آری اگر کار برای خدا شد، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.